ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فرداست، رضا جمالی هستم و گرمترین درودها را در این لحظه تقدیم شما میکنم در شامگاه سه‌شنبه 11 مهر 1396 خورشیدی برابر با 3 اکتبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش ما رو همراهی بفرمایید. طبق معمول با خبرها شروع میکنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. تلویزیون دولتی عراق از درگذشت جلال طالبانی، رئیس جمهور پیشین آن کشور، در سن 84 سالگی خبر داد. پیشتر خبرهایی از وخامت حال این بنیانگذار حزب اتحادیه میهنی کردستان منتشر شده بود. آقای طالبانی در بیمارستانی در آلمان درگذشت. جلال طالبانی اولین رئیس جمهور غیر عرب عراق بین سالهای 2005 تا 2014 بود. جلال طالبانی در نزدیکی شهر اربیل که امروز مرکز اقلیم کردستان عراق است متولد شد و تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشگاه بغداد ادامه داد. او در سال 2012، 5 سال پیش، در پی یک سکته دچار مشکلات جسمی شد و پس از یک دوره درمان در سال 2014 از سمت ریاست جمهوری کنار رفت. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های دولتی ترکیه در روز سه‌شنبه خبر داد که حکم بازداشت 254 کارمند فعلی و سابق شهرداری و وزارتخانه‌ها صادر شده است. اتهام این افراد احتمال ارتباط با فتح‌الله گلن، منتقد اصلی حکومت رجب طیب اردوغان، اعلام شد که دولت ترکیه می‌گوید طراح اصلی کودتای نافرجام سال گذشته بوده است. آقای گلن، روحانی و واعظ ترک که هم اکنون در آمریکا زندگی می‌کند، تمام اتهامات در ارتباط با این کودتا را رد کرده است. بر اساس اخباری که روز سه‌شنبه منتشر شد، اغلب افرادی که حکم بازداشتشان صادر شده، پیشتر به همین اتهام فعلی از کار برکنار شده بودند. خبرگزاری رویترز تعداد اخراجی‌ها از بخش عمومی و خصوصی در ترکیه طی یک سال گذشته را حدود 150 هزار نفر و تعداد بازداشتی‌ها را بیش از 50 هزار نفر اعلام کرده است. سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان دادن به آزار و اذیت بهائیان در یمن و آزادی همه بهائیان زندانی در این کشور شد. جامعه جهانی بهائیان این قطعنامه را که مصر از طرف کشورهای عربی تحت عنوان حقوق بشر، همکاری‌های فنی و توانمندسازی در یمن نوشته شده است، روز سه‌شنبه منتشر کرد. بر پایه این گزارش، قطعنامه مذکور روز 29 سپتامبر به اتفاق آرا در شورای حقوق بشر به تصویب رسیده است. این گزارش می‌گوید 7 بهائی در یمن زندانی هستند که از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست و یک نفر از آنها حدود 4 سال است که به دلیل به تعویق افتادن مکرر دادگاه هنوز در بازداشت به سر می‌برد. جامعه جهانی بهائی در بیانیه که هفته قبل به شورای حقوق بشر ارائه داد، مقامات ایرانی را پشتیبان این آزار و اذیت‌ها دانست و نوشت منابع موثق این حمایت را تایید می‌کنند. این قطعنامه یک گروه از کارشناسان بین‌المللی و منطقه‌ای را مأمور دیدبانی و گزارش وضعیت حقوق بشر در یمن کرده است. در خبر دیگر، دورسا درخشانی، شطرنجباز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شده بود، به فدراسیون شطرنج آمریکا پیوست. مرداد پهلوانزاده، رئیس فدراسیون شطرنج ایران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت طبق قوانین شطرنجبازی که کشور خود را تغییر می‌دهد، بعد از 2 سال می تواند برای فدراسیون شطرنج آن کشور بازی کند. دورسا درخشان هم از این درخشانی هم از این قانون به نفع خود استفاده کرده است. خبرگزاری اسنان روز سه‌شنبه با انتشار این خبر، دورسا درخشانی را استاد بزرگ و استاد بین‌المللی شطرنج معرفی کرده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدید و گذری کنیم بر فهرست این مجله. سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران در روز چهارشنبه برای گفتگو با مقامات ایران درباره همه‌پرسی اقلیم کردستان.
همه‌پرسی یکی از حرکت‌هایی بود که انگشت بر رگ حساس هر دو کشور گذاشت.
برخی گزارش ها از احتمال جلوگیری قانونگذاران جمهوری خواه در کنگره آمریکا برای خروج این کشور از برجام حکایت دارد. روسیه از تعویق نشست سران حوزه دریای خزر خبر داد. انتقاد شدید آیت الله خامنه ای از عربستان سعودی در باره قضیه حج.
این شرطهایی که از پیش عربستان اعلام کرده بود جمهوری اسلامی پذیرفته بود، امروز آقای خامنه‌ای بعد از اینکه حج تمام شده همه حجاج برگشتن اعلام میکنه که نخیر، یک جبهه تبلیغاتی شدیدی علیه ما هست.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در آستانه سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران، رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه در آنکارا هدف سفر خود به ایران را مشارکت در نشست شورای مشترک استراتژیک دو کشور و رایزنی با حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
فردا چهارشنبه 12 مهر رئیس جمهوری ترکیه برای سفری رسمی وارد تهران می شود. پس از این سفر آنگونه که آقای اردوغان در آنکارا اعلام کرد، برای ترکیه نقشه راه برای مرحله بعدی مشخص خواهد شد. آقای اردوغان گفته است که بحث و بررسی همه پرسی در اقلیم کردستان عراق در صدر دستور کار سفرش به تهران است. رجب طیب اردوغان تأکید کرد که ترکیه تحریم‌های بیشتری را برای اعمال علیه منطقه کردستان عراق در پی برگزاری همه پرسی جدایی آماده کرده است. قدیر گلکاریان استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه قبرس درباره روابط ایران و ترکیه به رادیو فردا میگوید همه پرسی باعث تحریک یک نقطه حساس مشترک دو کشور شده و روابط دو کشور باید از سه جنبه در نظر گرفته شود.
همه پرسی یکی از حرکت‌هایی بود که انگشت بر رگ حساس هر دو کشور گذاشت، یعنی نوع رویکرد اقلیم کردستان عراق علاوه از این که تمامیت ارضی کشور عراق رو به نوعی تهدید می‌کرد، به صورت تلویحی هم هر دو کشور رو تحت تاثیر قرار می‌داد و احتمالاتی که در صورت به رسمیت شناخته شدن این همه پرسی شاید ترکیه و ایران شاهدش می‌شدن، باعث شده که تمهیدات لازم در رابطه با مسائل امنیت سیاسی منطقه اتخاذ بشه. مناسبات بین ایران و ترکیه، دوستی و یا خصومت سیاسی اینها بیشتر در پهنه سیاسی رقابت‌های منطقه‌ای در کسب موازنه‌های قدرت و برتریت نسبت به یکدیگر بوده. منتها این رو نباید فراموش بکنیم که ایران و ترکیه دو پایه اصلی امنیت و سیاست منطقه به شمار می‌رن، چون هر دو کشور در نقطه‌ای از منطقه جغرافیای سیاسی قرار گرفتن که هم کریدور شمال و جنوب رو نسبت به هم دیگه وصل میکنن و هم جاده ابریشم شرق رو به غرب وصل میکنن. یعنی میشه گفت که دوستی و ارتباط ایران و ترکیه علارغم رقابت‌های موجود اجتناب ناپذیره و این دو کشور نمیتونن از هم دیگه به صورت گسسته و یا جداگانه تصمیم بگیرن.
پیشاپیش سفر رجب طیب اردوغان به تهران، ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه هم روز دوشنبه وارد تهران شد و مورد استقبال همتای ایرانی خود قرار گرفت. رئیس ستاد ارتش ترکیه از هنگام سفرش به تهران با فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو داشته است. در دیدار با رئیس ستاد ارتش ترکیه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه رویکرد به گفته او خودسرانه برخی مسئولان اقلیم کردستان عراق در برگزاری همه‌پرسی را غیر مسئولانه و ناشیانه خواند و آن را موجب کاهش تمرکز بر مبارزه با تروریسم دانست. حسن روحانی هم در دیدار با رئیس ستاد ارتش ترکیه از جمله گفت دو کشور در منطقه با تهدیدات مشترک روبرو هستند که باید برای رفع این تهدیدات و در راستای منافع مشترک روابط و همکاری‌های همه‌جانبه خود را گسترش دهند. همین سیدی تحلیلگر مسائل منطقه‌ای در لندن هم به رادیو فردا میگوید نزدیکی ایران و ترکیه بیشتر ظاهرسازی است.
ظاهر اینو به ما نشون میده که ایران و ترکیه به هم دارن نزدیک میشن حداقل بر سر مسئله اقلیم کردستان. اما اینکه واقعیت چی هست، به نظر من به بسیاری دلایل این واقعیت با خواسته ها و بیانات رتوریک مقامات ایران و ترکیه همخوانی نداره. به این دلیل که اولا ایران و ترکیه تضاد منافع بسیاری دارن با هم. در کردستان عراق سالها کارنامه رقابت و سیاست پر کردن جای خالی همدیگر رو دارن و از این فراتر هر دو سرمایه گذاری بزرگی کردن و هر دو الان تقریبا در معادلات جهانی در کمپ روسیه قرار گرفتن که روسیه هم سرمایه گذاری بسیار کلانی کرده و همین امروز رئیس کمپانی روسنفت اعلام کرد که ما اجازه هیچ وقفه ای رو در روند اقتصادی و صدور نفت اقلیم کردستان نخواهیم داشت. به مجموع این دلایل من تصور میکنم مواضع تند آنها بیشتر مصرف داخلی داره، هماهنگی هایی هم که احیانا با هم داشته باشن سطحی باقی میمونه و نمیتونه به صورت هماهنگی های دراز مدت در بیاد.
آقای سیدی در پاسخ به این پرسش که چه همکاری های نظامی میان ایران و ترکیه قابل تصور است میگوید احتمالاً این همکاری در سطح مانورهای مشترک باقی میماند.
تصور من بر اینه که در حد مانور بیشتر از اینها نمیتونن کار عملی بکنن و اگر احیانا وارد عمق خاک کردستان عراق بشند هم با نیروی نظامی اقلیم کردستان مواجه میشند، هم با خشم افکار عمومی کردها هم در اقلیم هم در ترکیه و ایران مواجه میشن و از همه مهمتر هم کردهای ترکیه از طریق پکک هم کردهای ایران از طریق احزاب کمله و دموکرات و بقیه احزاب میتونن عکس العمل نشون بدن و این به بی‌ثباتی و ناآرامی در کل منطقه منجر خواهد شد و به نظر من بیش از همه برای خود ایران و ترکیه بد خواهد بود و اونا در این زمینه در مرزهای مشترکشون با اقلیم بسیار ضربه پذیرند.
از سوی دیگر خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه به نقل از خبرگزاری آناتولی نوشت که مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه افزایش فشار بر ایران و تلاش برای منزوی کردن ایران را یک اشتباه خوانده است. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه خبر از ورود یک هیئت 200 نفره عراقی به ایران برای تحویل گرفتن گذرگاه‌های حاج عمران، پرویز خان و باشماخ که هم اکنون تحت اختیار اقلیم کردستان عراق است داد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از سفر رئیس جمهوری ترکیه که قرار است روز چهارشنبه به ایران انجام بگیره برای گفتگو با مقامات ایران با محور اصلی درباره همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق. اما در آمریکا قانونگذاران جمهوری خواه این کشور ممکن است که از خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران جلوگیری کنند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز هم به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور توصیه کرده که به هیچ عنوان از توافق اتمی چشم نپوشد، چرا که ممکن است به گفته این نشریه حکومت ایران از پاکستان بمب اتمی خریده باشد و برجام بهترین وسیله برای کنترل برنامه هسته‌ای حکومت ایران است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن روز سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که ممکن است اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا جلوی اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای لغو توافق اتمی برجام را سد کنند. پولیتیکو میگوید حتی اگر رئیس جمهوری طی روزهای آینده از تایید پایبندی دولت ایران به اجرای توافق اتمی خودداری ورزد، به هیچ وجه روشن نیست که کنگره بار دیگر تحریم‌ها علیه دولت ایران را تجدید خواهد کرد. پولیتیکو تاکید کرده که اگرچه دو سال پیش جمهوری خواهان کنگره به اتفاق آرا با توافق اتمی مخالفت کردند، ولی امروزه اتفاق نظر کمتری در این زمینه وجود دارد. نیکی هیدی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز ماه گذشته تاکید کرد که نظر منفی ریاست جمهوری در مورد پایبندی ایران به توافق به مفهوم خروج آمریکا از برجام نیست.
If the president chooses not to certify Iranian compliance, that does not mean the United States is withdrawing from the JCPOA.
قرار است طی روزهای آینده و حداکثر تا 23 مهر ماه جاری رئیس جمهوری آمریکا گزارش در مورد پایبندی ایران به اجرای برجام را تسلیم کنگره بکند، ولی تغییر نظر تعداد اندکی از سناتورهای جمهوری خواه در قبال گزارش کاخ سفید می تواند تداوم برجام و ادامه تعلیق تحریم ها را تضمین کند. دو سناتور جمهوری‌خواه ایالت آریزونا جف فلیک و جان مکین گفتند که هنوز در این مورد تصمیمی نگرفتند. خانم سوزان کالینز سناتور جمهوری‌خواه از ایالت مین هم گفته است که خواهان مدارک و شواهد مربوط به عدم پایبندی ایران به توافق است. چند سناتور با نفوذ دیگر مانند سناتور رند پول و همینطور ادرویس رئیس کمیته قدرتمند امور خارجی مجلس نمایندگان گفتند بر این باورند که پرزیدنت ترامپ باید به جای خروج از توافق بر اعمال دقیق آن تاکید کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه دولت ترامپ مانند رئیس جمهوری آمریکا بر آنچه که روح توافق نامیده می شود تاکید دارد. آقای تیلرسون اخیراً در گفتگویی با شبکه خبری CBS ضمن تشریح دیدگاه خود در قبال توافق اتمی با ایران اجرای فنی آن را از جانب تهران تایید کرد و افزود که انتظار روشن و آشکار از توافق این بود که ضمن حل تهدید اتمی تنش بین ایران و جهان نیز کاهش خواهد یافت و شرایطی به وجود خواهد آمد که تایان ایران به عنوان یک کشور یاری دهنده به ثبات منطقه به جامعه جهانی باز خواهد گشت و سهم مهمی در ثبات و بهزیستی منطقه بر عهده خواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا افسود با این حال از هنگام امضای توافق اتمی ما شاهد شتاب گرفتن اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در یمن و سوریه، صدور اسلحه به حزب الله در لبنان و سایر گروه‌های تروریستی و نیز ادامه فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک بوده‌ایم و این همه با تعهد مقدماتی همه جانبه‌ای که صورت گرفت سازگار نیست. ولی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز اتهام مشابهی را به دولت آمریکا وارد می‌کند و می‌گوید که ایالات متحده به تعهد خود در اجرای برجام وفادار نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گذشته در نشست ویژه انجمن آسیا در نیویورک گفت که موارد زیادی در توافق برجام وجود دارد که دولت ایران علاقه به آنها ندارد، ولی این چیزی است که بر روی آن توافق شده و جمهوری اسلامی ایران حتی به بخش‌هایی که توافقی روی آنها صورت نگرفته پایبند بوده است. ولی هفته‌نامه نیوزویک در مقاله‌ای گفته است که حرف‌های اطمینان بخش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی چندان اهمیتی ندارند، چرا که در ایران رهبر انقلاب و سپاه پاسداران هستند که تصمیم می‌گیرند. در این میان روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرده که به جای خروج از توافق بر اجرای دقیق برجام اصرار ورزد. نیویورک تایمز میگوید در اواخر سال 2001 و یا اوائل سال 2002 میلادی بیش از 15 سال پیش عبدالقدیر خان سازنده بمب اتمی پاکستان نوع ویژه‌ای از بمب اتمی خود را به لیبی معمر قذافی فروخت و حال این پرسش مطرح است که آیا آقای خان چنین بمبی را به دولت ایران هم فروخته است؟ نیویورک تایمز میافزاید که چنین امکانی وجود دارد و این دلیل بسیار محکمی است که پرزیدنت ترامپ نباید از توافق برجام خارج شود، بلکه باید بر اجرای دقیق آن اصرار ورزد.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود. اما روسیه از به تعویق افتادن اجلاس سران حوزه دریای خزر خبر داده و میگوید که کنوانسیون حقوقی این دریا سال آینده امضا خواهد شد. با گذشت 25 سال مذاکره اما همچنان وضعیت حقوقی دریای خزر نامشخص است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه که کمتر از دو هفته پیش از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تا پایان سال جاری میلادی ابراز اطمینان میکرد، اکنون میگوید که این کنوانسیون در مراحل پایانی است و سال آینده امضا خواهد شد. ایگر براچیکوف سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر اعلام کرد این محور در سیاست خارجی روسیه فعالتر از گذشته است و سایر کشورهای این حوزه نیز معتقدند که مذاکرات بسیار طولانی درباره وضعیت حقوقی این دریا باید سرانجام به ثمر بنشیند. او در جمع خبرنگاران گفت
انتظار داریم که رهبران پنج کشور اصول حقوقی همکاری در خزر را نهایی کنند و سال آینده در قزاقستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضا برسد.
این اظهارات سرپرست هیئت روسی در مذاکرات خزر در حال بیان شد که همو دو هفته پیش گفته بود کنوانسیون حقوقی دریای خزر طی اجلاس سران این حوزه که برای سال جاری میلادی برنامه ریزی شده امضا خواهد شد. هفته گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پیامی به شرکت کنندگان نشست تخصصی رسانه‌ای خزر در استراخان روسیه تاکید کرد کنوانسیون حقوقی خزر زیربنای محکمی برای همکاری کشورهای ساحلی خزر در عرصه‌های مختلف خواهد شد و به تأمین امنیت منطقه‌ای و گسترش همکاری‌ها کمک خواهد کرد و رسیدن به آن در اولویت است. سرگی میخیف رئیس انستیتوی مسائل خزر به تعویق افتادن اجلاس سران کشورهای این حوزه را ناشی از عدم هماهنگی وضعیت حقوقی این دریا میداند.
پژوهش های ما نشان میدهد که اگر 5 کشور حوزه خزر به عنوان یک مجموعه اقتصادی گرد هم میامدند ممکن است به مرور اختلاف های سیاسی میان آنها نیز رفع میشد. شاید بهتر بود ابتدا وضعیت کشتیرانی در خزر مشخص میشد و سپس مسائل بستر و استخراج نفت و گاز، اما تلاش ها بر آن است که سندی در بردارنده تمام این مسائل تصویب شود و این در حالی است که طرفین حاضر به تغییر مواضع خود نیستند. در این شرایط امضای کنوانسیون حقوقی هدفی دست نیافتنی است و پافشاری بر ضرورت امضای آن صرفاً اختلاف‌ها را عمیق‌تر و مشکلات را بغرنج‌تر خواهد ساخت.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، دوشنبه قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان طی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای نخستین بار طی 10 سال گذشته به اشقابات سفر کرده گفت در اجلاس آتی سران حوزه خزر می‌توانند در مورد کنوانسیون حقوقی دریای خزر به توافق رسید. اما در شرح این دیدار در پایگاه‌های اینترنتی روسای جمهور روسیه و ترکمنستان آمده که اشقابات حامی همکاری در خزر بر اساس اصول همجواری است و از امضای قراردادهای چند جانبه نیز استقبال می‌کند. در حالی که روسیه، قزاقستان و آذربایجان بیش از 10 سال پیش حدود 60% شمال خزر را بین خود تقسیم کردند، ترکمنستان و ایران این توافق‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. چندی پیش عباس عرفچی، معاون وزیر خارجه ایران، طی مصاحبه تفصیلی با خبرگزاری ایسنا گفت: واقعیت این است که هنوز نتوانسته‌ایم راه حل برای مسئله حقوقی خزر پیدا کنیم. سرگی میخیف رئیس انستیتوی مسائل خزر میگوید ایران دیر یا زود باید موضع خود را تغییر دهد.
موضع ایران را درک میکنم که میگوید قراردادهایی که با شوروی منعقد کرده بود لغو نشده، اما هرچند این موضع منطقی است ولی واقع بینانه نیست. به ویژه با توجه به انباشته شدن مسائل امنیتی در منطقه ضروری است ایران انعطاف پذیری بیشتری نشان دهد.
دریای خزر به صورت مشا بین اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی طی 2 دهه توافق بر سر رژیم حقوقی این دریا که نظر مساعد 5 کشور ساحلی را جلب کند به دست نیامده. روسیه حامی شیوه معروف به خط منصف اصلاح شده است که بر اساس آن بستر دریا بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می شود. اما ایران که بر اساس این محاسبات 13% سهم خواهد داشت، خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی است. تاکنون 5 کشور صرفاً توانستند درباره تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 مایل دریایی و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی به توافق برسند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بعد از گزارش آنا رایسکا، یا فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
ایران، ترکیه و عراق متحد شدند که با کردها درگیر بشن. در ایران ما کرد داریم، هموطنان ما هستند. از جمهوری اسلامی من میخوام که تحت هیچ شرایطی اسلحه رو اینها کشیده نشه، خونی ریخته نشه و نمیخوایم که ملت ایران بر علیه یک ملت کوچک و کهنه و قدیمی و تاریخی متحد بشن با دیگران که اینها از بین برن. این اهداف ما نیست. آقای بارزانی داره حرکتی میکنه، نمیدونم بعد چی گفت در این زمینه، ولی احساس میکنم که نیاز فوری هست که کلیه اقلیت‌های مذهبی رو از اون مناطق بتونیم خارج بکنیم. حالا مسیر لبنان رو اگر شما بتونید کمک بکنید، حاضر بشه با دولت لبنان گفتگو بشه، کلیه مسیحی‌ها اون منطقه رو تخلیه بکنن، چون اولین بلا سر اینها میاد. حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم که جلوی این حرکت گرفته بشه.
آقای ترامپ، آزادی اسلحه یعنی جنگ با مردم خودت، یعنی نابودی مردم خودت. به هوش باش، آزادی مرگبار آزادی نیست.
آقای خاتمی، در زمانشاه بچه فقیر و فقرا و فرمانده همه در یک کلاس درس میخوندن. از اون موقع که جنابالی تصور داده این غیر انتفاعی افتادن، بهتری مدرسه شد برای فقط بچه های پولدارا و ثروتمندان. خدا ازت نگذره انشالله.
مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با یک گفتگوی دیگر. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تعطیل یا محدود کردن ظرفیت های ارتباطی ایران با مردم در حج مانند دعای کمیل، مراسم موسوم به براءت از مشرکان، اجتماعات و همایش های تبلیغی را ترفند دولت عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. رهبر ایران از مسئولان خواست از حج به عنوان یک منبر تبلیغی استفاده کنند و برنامه های براءت از مشرکین و دعای کمیل در این مراسم ادامه پیدا کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در مورد پیشینه‌ای که این لحن را به همراه داشته در گفتگو با همکارم آزاده اسدی این چنین میگوید:
شرایط برگزار شدن حج امسال به گونه ای بود که یک سال وقفه انجام شده بود و عربستان به ادعای اینکه سفارتش در تهران تعطیله ویزا صادر نکرده بود و امسال که اجازه اعزام حجاج ایرانی داده شده بود، در طی این حج آرامی که انجام شد مقامات حج ایران تشکر کردند از دولت عربستان سعودی، تا جایی که آقای قاضی عسکر نماینده سفارت حجاج ایرانی گفت که حالا بعد از برگزار کردن حج خوب جای اقدام گام بعدی هست. یعنی چی؟ یعنی روابط قطع شده ایران عربستان دیگه حالا از روزن این حج احیا بشه و تجدید بشه. بلافاصله بعد از این حرف آقای قاضی عسکر، وزیر خارجه عربستان آقای عادل جبیر یک موضع‌گیری بسیار سختی کرد، گفت که اگر که جمهوری اسلامی فکر میکنه به خاطر حجی که ما اجازه دادیم بیاین در فکر تجدید رابطه با عربستان هستن، خیال خامی کردن و این حرف مضحک است. این تعبیر آقای عادل جبیر رو دارم به کار میبرم. این که دولت عربستان راه عادی سازی سیاسی روابط رو گرفته به نظر من موجب خشم آقای خامنه ای شده و باز هم برگشته به اون ادبیات خشن خودش، به گونه ای که تعبیر به کار برده که عربستان سعودی با وقیح هستن و بی حیا هستن.
اساساً همونطور که خودتون گفتید آقای علیزاده، عربستان به شرط و شروطی به ایران اجازه داد که امسال در مراسم حج حضور داشته باشه. یکی از اونها برگزار نکردن مراسم موسوم به براءت از مشرکین بود. جمهوری اسلامی هم به هر حال این شرط رو پذیرفت و به هر حال تا حد و حدودی هم عمل کرد به اون چیزی که شرط بود. حالا بعد از پایان مراسم رهبر از این محدودیت مشخصاً انتقاد کرده. چرا این گله یا انتقاد حالا از سوی رهبر شکل می‌گیره؟
حج امسال که ایران پذیرفت با این شرط حج برود، عملا تظاهرات براءت از مشرکین تعطیل شد که هیچ افزون بر این دعای کمیل هم که در کنار مراقد مقدس برگزار میشد اون هم بالکل تعطیل شد با این شرط هایی که از پیش عربستان اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی پذیرفته بود و به این حج رفته. امروز آقای خامنه ای بعد از اینکه حج تمام شده همه حجاج برگشتن داره اعلام میکنه که نخیر، یک جبهه تبلیغاتی شدیدی علیه ما هستش و ما بایستی از همه امکانات خودمون استفاده بکنیم، از جمله در حج حضور داشته باشیم، براءت از مشرکین رو داشته باشیم، دعای کمیل رو داشته. خب سوال این هستش، اون موضعی که امروز شما پس از پایان حج دارید میگید، در خود حج شما چرا این موضع رو اعلام نکرد؟ چرا پذیرفتید با این شرط به حج اصلا اعزام بشه؟ بنابراین از امسال به بعد ما دیگه شاهد این نخواهیم بود که براءت از مشرکین دعای کمیل برگزار بشود و این شدیداً یه امتیاز بزرگی است که آقای خامنه ای به عربستان سعودی مجبور شده واگذار کرده، اما در حد لفظ و لفاظی و اینها امروز نشسته چهار تا موضع‌گیری کرد که نخیر ما باید اینا رو دوباره برگزارش بکنیم. عملا پایان حج سیاسی به گمان من در امسال کلید خورده است.
یعنی تحلیل شما این هست که صحبت‌های آقای خامنه ای بیشتر مصرف داخلی خواهد داشت؟
به شدت مصرف داخلی داره. بیانیه حجی که امسال آقای خامنه ای صادر کرده بسیار ملایم یک جمله طعنه‌آمیزی به عربستان سعودی نگفته بوده. خب اگر که ایشون راضی نبوده از حج این چنینی که در حال برگزار شدن بودش، حداقل در همین نامه خودش، نامه‌ای که در عربستان قرار خوانده بشه در مطبوعات پخش بشه، ایشون اشاره می‌کردش که مثلا استکبار ستیزی و جهان غرب و چیکدوم از اینها رو حتی در بیانیه خودش نیاورده بوده و امروز که حج تموم شده در تهران اظهارات رو میکنه. سخن ایشون به شدت متناقض با عملی بوده که در حج امسال با چراغ سبز ایشون برگزار شد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند درباره اظهارات آیت الله خامنه ای در خصوص عربستان و موضوع حج با همکارم آزاده یسدی گفتگو میکرد. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.